بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی بزرگان اصلا راجع به دستبندی، نحوه دستبندی ابواب فقهی اظهار نظر کردن که آقا ما نمیتونیم دستبندی ابواب فقهی رو به تناسب مسائل امت اسلام، اگر میخواد این فقه بیاد تو عرصه و مدیریت کنه جامعه رو همطور که امام میگه، نمیتونیم تنظیم بکنیم. یک تقسیم و تنظیم ابواب فقهی تقسیمی بود که مرحوم محقق حلی کردن. قبل از محقق حلی که این تقسیم در فقه شیعه نبود، که ایشون این نوع تقسیم بندی کردن. خوبم بود از جهاتی که بله، فقه یا عقود است و ایقاعات است و احکام، از این طریق وارد شدن که خیلی از علما هم تایید کردن، تا الان هم خیلی جاها باقی است. مرحوم شهید اول در وجه توضیحش میگه که علت این تقسیم بندی اینه که یا حکم غایت اخروی داره فقط که عبادات میشن، یا غرض دنیوی مهمتری هم داره که اگر اینه یا لفظ نمیخواد، لفظ و صیغه‌ای که میشه مربوط به احکامه، یا لفظ میخواد، وقت یا دو طرف داره که عقده یا یک طرف است که ایغاه. این معیار تقسیم بندی مباحث فقهی ما بوده. خب این معیار من نمیگم اشکال داره، اما کسی ملزم نیست که متوقف در این تقسیم بندی بشه. آیا این تقسیم بندی مناسبه با مباحث فقه حکومتی و اداره جامعه بشری است؟ یا ما میتونیم یه جور دیگه هم تقسیم بندی بکنیم؟ چون که بعضی از بزرگان شیعه در دوران متأخر این تقسیم بندی های دیگه ای رو پیشنهاد دادن. مثلا این بحث که به نظرم شهید مطهری آقای طباطبایی آدمی سال کدوم یه جایی میگفت که ایشون این نحوه تقسیم بندی عیبی نداره، نمیخوام بگیم غلطه باید نفیش کرد، اما بعضی اشکالاتی میشه درش دید. مثلا نکاح و طلاق موضوعش یکیه، خانواده است، تشکیل خانواده و انفصال خانواده، ولی اینا رو میبریم تو دو تا باب بحث میکنیم جدا از هم. یکیش میره تو عقود، یکی میره تو ایقاعات. انسجام بحث فقهی خانواده از هم میپاشه تو درس و بحث، در حالی که شما این بسته خانواده رو باید یه جا ببینی و تحلیل بکنی. یا فرض بفرمایید که اجاره و جعاله ماهیتشون بسیار نزدیک به هم ولی جدا بحث میشه. یا سبق و رمایه که مربوط اصلا به مسئله جهاده، تمرینات نظامی، آموزش نظامی، اینها تو عقد بحث میشه، جهاد جدا بحث میشه. این نحوه تقسیم بندی. یا مثلا غذا جداست، اقرار که اصلا جزء توابع غذاست، اقرار که جدا از غذا نیست، اقرار جدا توی بحث دیگه. این تفکیک این بحث ها از یک جهت دیگه این تقسیم بندی انسجام درست میکنه، از یک جهت دیگه تشتت درست میکنه. نمیشه به روش دیگه‌ای بحث کرد. مثلا بعضی از بزرگان از فقهای شیعه، از فقهای متأخر بحث کردن، مثلا شهید صدر میگه که من پیشنهاد میکنم فقه رو اینجوری بحث بکنیم که اجتماعی و حکومتی تر میشه، که بتونیم باش جامعه رو بحث اداره بکنیم، بسته ها رو منسجم ببینیم. یک بخش فقه و عبادات میگذاریم، یک بخش رو که خب توقیفی است دیگه، عبادتی که کسی نمیتونه کم و زیاد بکنه، یک بخش فقه اقتصادی بگذاریم که کل مباحث مربوط به اموال و اقتصاد، اموال خصوصی، اموال عمومی، کل فقه اقتصادی همه یه جا جمع بشه. یک بخش فقه رو آداب شخصی بیاریم، فقه سلوک فردی، که حالا یا فرد محض مثل باب اطعمه و اشربه و ملابس و اینها، و یا بحث خانواده است، از ازدواج و طلاق و نفقه و این مباحث. اینا بشه تو حوزه سلوک فردی. یک فقه هم داشته باشیم، فقه حکومتی، فقه اجتماعی، فقه عمومی، راجع به سلوک عمومی است، مثل بحث جهاد، بحث قضا و حدود و این مباحث. هیچ اشکالی نداره اگر تقسیم بندی در درس و بحثا اینجوری تغییر بکنه. چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. ما این تقسیم بندی فقهی ما که از معصوم نرسیده، یه ابتکاری بود بعضی از علما سلف کردن، دستشون هم درد نکنه، این همین ابتکار دیگه است. یا پیشنهادی که بعضی دیگه دادن که بگیم آقا یک بخش رو تقسیم بکنیم فقه قضایی که بحث قضا و شهادات و اینا درش باشه، یکی فقه مدنی که عقود و این مباحث درش بحث بشه، یکی فقه خانواده که ازدواج و طلاق و ارث و وصیت و اینا همه تو اون بحث بشه، یکی فقه اقتصادی بحث مالکیت و اموال، یکی فقه عبادی نماز و روزه و حج و اینا، و یکی هم فقه سیاسی حکومتی که جهاد و سیاست خارجی و امر به معروف نهی از منکر، حقوق بین الملل و اینجور مباحث درش بحث بشه. خب اینا سوالاتیه که باید در حوزه روش بحث بکنیم. بالاخره یکی در بزرگان گفتن ما من استدلالای هم براش دارم. ابواب فقه مگه توقیفی است؟ شما هر فقه یعنی چی؟ یعنی استنباط احکام الهی از منابع شریعت. شما در هر موضوعی که وارد بشید استنباط بکنید، این فقه به روش جواهری و اصولی و این میشه یه بابی در فقه. ابواب فقه ما هم توقیفی نیستن، یعنی همطور که معاملات توقیفی نیستن. مگه معاملات توقیفی محدوده؟ اصلا اون بحثی که امام داشتن با یکی از آقایون شورای نگهبان، آقای صافی گلپایگانی که جزو مراجع تشریف دارن الان، ایشون آقای صافی سر مسئله قانون کار بود و اینکه حکومت میتونه قراردادهایی رو به عنوان حاکم و حکم حکومتی بر طرفین عقد و قرارداد چیه؟ اجبار و الزام بکنه. در مورد این بود، قانون کار بود، یکم چیزایی بود که فکر میکنم مرحوم امام این بحث رو مطرح کردن. جناب آقای صافی اونجا انتقاد کردن که خب اگه اینجوری باشه که معاملات جدید معنیشه که داریم ایجاد میکنید اینها، اون وقت این مساقات مزارعه اینا که خب ما تو فقه داریم چی میشه و اینها. امام جواب دادن که اشکالی نداره، مگر معاملات توقیفیه، این اقسام معاملات مشروع شناخته شده. باب اقسام جدید معاملات باز اوفو بالعقود، هر نوع عقد و قرارداد و معامله ای که منع شرعی نداشته باشد این جایزه، مثل مساقات و مزارعه و اینها میشه. مگر عقود، مگر قراردادها، مگر معاملات، مگر توقیفی است؟ این همه معاملات مستحدث، عقود مستحدث مطرح شده، همه رو که نمیتونی تعطیل بکنی. حالا به تو او اختلاف نظر حل نشد، آقای صافی آدم استعفا دادن از شورای نگهبان رفتن قم. ولی خواهم بگم ببینید مسئله در باب ابواب فقه هم همینطوره. ابواب موجود از فقه باید حتما باشه و هست، اما این معنیش نیستش که ما ابواب جدیدی در فقه نمیتونیم باز بکنیم. احکام جدید ببینید فرق میکنه با ابواب جدید. مسئله بدعت و بدعت یه چیز، امر مستحدث یه چیز دیگه است. بدعت چیه؟ بدعت یعنی چیزی که جزء شرع نیست شما به شرع نسبت بدهی، یا چیزی جزء شرع و شریعت هست شما از شریعت نفی کنی، این میشه بدعت. هر کسی کارو به هر نامی بکنه بدعت گذار. یعنی اگر شما حکمی متعلق به قرآن و سنت نیست به قرآن و سنت نسبت بدی، این بدعت. از اون طرف هم بدعت داریم آقا، به اون بعد شاخه دوم بدعت کسی توجه نداره و اون شاخه دومش چیه؟ راجع به این شکل اول بدعت حساسیت هست که آقا یه چیزی که جزء دین نیست نگه جزء دینه. خب بدعت یه روی دیگه هم داره، اون چیه؟ چیزی که جزء دین هست نگه جزء دین نیست. حالا یا به زبان قول یا به زبان عمل، ما به زبان عمل داریم این کارو میکنیم. یعنی بخش عظیمی از مفاهیم و معارف و احکام دین تعطیله، تو حوزه بحث نمیشه. بسیاری از احکام اقتصادی، سیاسی، تربیتی، اجتماعی، حقوق بشری که ما در آیات و روایات داریم سراغش نمیریم. در حاشیه حوزه بعضی از علماء حوزه مقاله و کتاب می‌نویسن میره که تو متن درس و بحث فقه و اینا حوزه نیست، تو بحث فقه و کلام حوزه نیست. اینم یه جور بدعت در عمله، بدون سوء نیت ها، بدون قصد و غرض، یعنی یه جور بدعته. یعنی اگه ما یه بخشی از معارف و احکام اسلام رو گذاشتیم کنار، حذف کردیم، اینم عملا نتیجهش مثل نتیجه بدعته دیگه. شما یه بخشی از دین رو حذف کردی، این بدعت هم که بهش عادت گاهی میکنیم و کردیم بهش توجه داشته باشیم. آقا یه بخش مهمی از اسلام تعطیله. امام قبل از انقلاب تو نجف گفت احکام اجتماعی سیاسی قرآن و روایات نمیدونم 100 برابر بیشتر از احکام فردی و عبادیه. اصل بخش اعظم احکام اسلام رو تعطیل کردی، گفتی که راجبش نه درس، نه بحث، نه امتحان، نه فکر، نه مطالعه است. مگه یک طلبه خود شخصی بره دنبال کارش؟ این که امام میگه اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نیست برای اداره جامعه، همون کسی که میگه متد جواهری تنها متد است و همون روش سلف صالح، همون روش فقط درسته برای اسلام، همون آدم داره میگه این کافی نیست. خطاب اصلیش هم به طلاب مبتدی نیست. گاهی این حرفا زده میشه، طلاب شائق با اراده میان میگن آقا با چی کار کنیم؟ هیچی، شما واقعا تقصیر ندارید. این مسئولین، مدیریت ها، مدرسین کسایی که درس خارج دارن، کسایی که درس سرد دارن، کسایی که تصمیم گیرن، اینا مسئول اصلی هن. شما باید به عنوان یک طلبه در کنار همین درسای رسمی حوزتون که همونا رو باید قوی و محکم بخونید، همونا رو باید خوب بخونید، در کنار او باید خودتون شخصا مطالعات اسلامی داشته باشید، مطالعات جنبی داشته باشید و کار بکنید. اما تو تصمیم گیری در حوزه، یه وقتی تو مسجد الحرام بودم، یک از این آخوندای وهابی که داشت بحث فقه میکرد، من معمولا تو درسای فقه و کلامشون شرکت میکردم، سه چهار بارم اشکال کردیم، با تو ادبس بد اخلاقا نمیذارن اصلا سوال کنی ازشون، غیر از یکیشون که آدم بود و جواب میداد، دو نفر دیگه شون تو حرف میزدی زود عصبانی میشد، توهین میکرد، نمیذاشت سوال کنی. بعد داشت راجع به همین ایام میلاد پیامبر بود، چند دو سه سال پیش اونجا بودم من، داشت راجع به احتفال و یک جشن برای چیز، برای به حساب مولودی برای پیامبر و اینا میشه گرفت یا نه، گفت اینا شرکه، بدعت. بعد بس تموم شد، من سوال کردم وسط درس، دیدم که جواب نداد و اینا، بعد از درس رفتم دفعه دوم سوال کردم، دیدم جواب نمیده و عصبانی شد، دیگه چیزی نگفتم. بعد از درس رفتم گفتم که آقا برای چی بدعت مولودی اینا؟ گفت برای که در سنت نیست، در سنت پیامبر نیست. گفتم هر چه که در سنت نیست بدعته؟ گفت بله. گفتم به همین الان پس جنابالی دو تا بدعت مرتکب شدی، چون نه میکروفون در سنت پیغمبره، نه عینکی که زدی، چون کورم بود، کور بود، هم کور ظاهری بود، هم کور باطنی بود. گفتم الان دو تا بدعت در سنت پیغمبر، ما کجا عینک داریم و میکروفون داریم؟ بعد به جای که جواب بده گفت که سب صحابه کرد، سب صحابه کرد، دست منو گرفت، سب صحابه کرد، برداشت سب صحابه کجا بود، دارم ازت سوال میکنم بدعت و شرطه ها رو صدا زد. یا ما اونجا باید بدبختی در رفتیم از گیر اونا. ما باید در مقابل بدعت گذاران حساس باشیم، حتما، اینا که میخوان اضافه کنن چیزی که جزء دین نیست. اما در برابر مسائل مستحدث به اسم بدعت اگه گارد رو ببندی، قافیه رو باختی، نمیتونی جهان رو مدیریت کنی، نمیتونی جامعه امروز رو مدیریت بکنی. و تطبیق دادن این مباحث و مرز گذاشتن بین امر مستحدث و بدعت نمیشه با یه لحظه تصمیم گرفتن، باید درس و بحث قوی، کرسی‌های دائمی در اینجا باشه، باید در حوزه مشهد، قم، اصفهان، شیراز، نجف، همه جا ما کرسی‌های دائمی داشته باشیم که هر ماه، هر هفته مقالات جدید، تحقیقات جدید، مطالبی که فضلا انجام میدن، یا مسائل دیدگاه‌های غربی و شرقی رو نقد کنن، درست علمی، یا بحث‌های فقهی اصولی، کلامی، فلسفی، تفسیری، حدیث، مقالاتشون رو، تحقیق در تاریخ، اینا رو مدام بیان عرضه بکنن. یک کرسی دائمی که مثل پایان نامه هر هفته تو همین دانشگاه، چی اسمش؟ دانشگاه رضوی، و یا توی مدرسه نواب، یا توی مدارس مختلف مدام این کرسی برقرار باشه. این کرسی ها برقرار باشه زیر نظر اساتید، زیر نظر مدرسین برجسته حوزه، زیر نظر علما و بزرگان، که توی کرسی ها چرند نگیم، حرفای همطور نپرونیم، حرفای حساب شده، مثل یک جلسه پایان نامه. آقا هر ماه، هر هفته باید جلسات باشه، از تحقیقات و مقالات ضعیف‌تر شروع کنیم، عیب نداره، کم کم قوی میشی، کم کم مطالب قوی‌تر مطرح میشه، بحث بشه، مباحثه بشه. ببینید اجتماعی دیدن، نگاه دیگه بکردن که آقا اصلا ما اگه خودمون فقط فقه فردی، هی فقه فردی عبادی تعریف بکنیم، خود ما سکولاریم، سکولاریسم یعنی همین اصلا، میدونید؟ سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی، دین مال ما عرصه خصوصی، ها؟ در عرصه عمومی شریعت منبع نیست. ما چی کار میکنیم؟ ما همه کار خیلی وقتا داریم میکنیم دیگه. فقه عبادی فردی فقط ای باشه اصل مسئله، وقت راجع به این همه مباحث و حقوق و وظائف متقابل بین شهروندان، بین حاکمیت و شهروند، بین ملت‌ها، در روابط بین الملل، تو مسائل مختلف، تو عرصه سیاسی، اقتصاد، حقوق، نه کرسی‌های فعال داشته باشیم، نه درس خارج فعال داشته باشیم، نه مباحثات فعال داشته باشیم. البته در حاشیه حوزه هست، ببینید من میفهمم، اینو مجلات خوبی هست، انجمن‌های علمی خوبی تشکیل شده، اما این همه در حاشیه حوزه است. متن آموزش و پژوهش در حوزه بایستی جهتگیری بشه برای حل مشکلات جهان اسلام. امروز دنیا منتظرم به شما بگم، نگهدی دیروز بود با بعضی رفقا، گفتم من از دانشگاه‌های سودان، خارتوم تا مالزی تا بوسنی، بالکان، تو قلب اروپا، رؤسای دانشگاه، استادای دانشگاه میگن آقا ما منتظر مطالب اسلامی مدرن از ایرانیم، شما بیارید، ما کتابایی که از غربیا ترجمه میکنیم همه رو میریزیم دور، کتابای شما رو تو دانشگاه تدریس میکنیم. دنیای اسلام منتظر ماست. حتی نگاه کردن به قواعد، ببین متد همون متدها، اما نگاه باید یه مقداری مسئله محورانه باشه، مشکل محورانه باشه. امام به نظرم 20 سال قبل از انقلاب تو بحثایی که هنوز نجف هم نرفته بودشون تو قم، بحث این بحث قاعده لازرر رو، امام یک رساله مستقل راجع به قاعده لازرر نوشت، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، همون موقع درس و بحثای طلبگی اینا ما اینو دیدیم، همون موقع میخوندمش. امام راجع به قاعده لازرر دو سه جا بحث کرده، دو سه تا دیدگاه هم مطرح کرده، چون راجع به قاعده لازرر میدونید دیگه 4 5 نظر هست که معنی این لازرر و لازرار چیه دقیقاً، آیا این نفی حمل بر نهی میشه، آیا نهی در ظاهر نفی به لسان نفی، آیا این داره ضرر جبران نشونده رو نفی میکنه در احکام اسلام، یعنی خود ضرر رو نفی میکنه، ضرری که جبران نشه، یا داره حکم ضرری رو نفی میکنه، یا مثلا نفی حکم به لسان نفی موضوعه. دیدگاه مختلفی است، تفسیرهای مختلفی میشه از این. یک نظرم اینه که اصلا این حکم حکومتیه. امام در یه رسالش در یه جا میگه که مفاد قاعده لازرر نفی نفس ضرره، یعنی خود ضرر داره نفی میشه اینجا، و این رو به عنوان یه قاعده فقهی ازش استفاده میشه کرد برای استنباط احکام. بعد که دو موردم خودشون مثال میزنه، بعضی فقها دیدید با استناد به لازرر به عنوان یک قاعده فقهی استنباط فقهی کردن، بعضی هم نکردن. اونجا حتی امام میگه لازرار عطف تأسیسی است بر لازرر، تأکید نیست، یعنی لازرار یه چیزی علاوه بر ضرر لازرره، لازرر او ضرر به اصطلاح مفسده ملزم است، اما لازرار یه چیزی فراتر از او که حتی به این مرحله نرسه اما موجب یه نوعی از یه سطحی از ضرر اجتماعی بشه که براحتی قابل جبران نباشه. وقت شما وقتی اینجوری ببینید نگاه به بعضی از مسائل تغییر میکنه. حالا من نمیخوام خیلی بحث فقهی و تخصصی اینجا بکنم، دوست دارم چون یه گرده شب خدمت بعضی از اساتید و بعضی دوستان هستیم اینا، دوست دارم این بحث رو اگر فرصت بشه من شب خدمت بزرگان و اساتید و اینا عرضه بکنم که نظرات دوستانم بشنویم اونجا. ولی یک نظر دیگه هم امام مطرح میکنه، از جمله تو اون رساله مستقلی که راجع به لازرر میگه، از نظر تو این رساله ایشون میگه که لازرر به نظر من حکم حکومتی است، نهی حکومتی است. یعنی چی؟ یعنی یه قاعده فقهی در عرض بقیه قواعد نیست برای استنباط، بلکه یک اصلی است حاکم بر همه احکام. خیلی دایرش وسیع‌تر میشه و تأثیرش مهم‌تر میشه. میگه که اون 5-6 نظری که هست، این نظر که بگیم لا نهیه و این نهی سلطانیه و حکومتی است، نه یعنی پیامبر به ما هو حاکم اینو فرمودن نه به ما هو شارع. البته عملا فرقی نمی‌کنه، اطاعتش در هر صورت واجبه. پیامبر رو یه مقام رسالت و نبوت قائل باشیم، یه مقام حکومت، یه مقام قضاوت، هر ستا هم به هم مربوطه، هر ستا هم لازم الرعایه است، اما از سه منشأ حکم میکنه پیامبر، هر ستاش هم واجب الرعایه است. ولی حکم حکومتی لازم نیست عیناً مفاد وحی بوده باشه، اما مثل وحی واجب الاطاعت است. لذا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول جداگانه، یعنی اطاعت رسول همون اطاعت اللهه. ولی چرا جدا اگانه باز از اطاعت رسول میگه؟ برای که بعضی احکامی که خود حکم محتوای حکم منشأ الهی و وحیانی نداره، این حکم مستقیم الهی نیست، اما به لحاظ شرعی مثل حکم خداست با اینکه حکم رسوله. دسته سومش هم حکم حکومتی است، اونم از همین سنخ میشه. یعنی این که امام میگه میگیم ولایت مطلقه یعنی اختیارات فقیه، همان اختیارات رسول الله هست. بعضیا فکر میکنن که آقا معنیش اینه که فقیه همان رسول الله هست؟ نه خیر، کی گفته فقیه همان رسول؟ فقیه خطا میکنه، فقیه گناه هم ممکنه بکنه، فقیه انسان معصوم نیست یا عادله، اما اختیاراتی که برای حکومت لازمه و برای اداره جامعه مربوط به اون نهاده، اون نهاد بدون او اختیارات نمیشه، چه اون شخص پیامبر باشد و امام معصوم، چه فقیه عادل باشد، اون نهاد بدون این قابل اداره نیست، نهاد حاکمیت و نهاد مدیریت جامعه. این خیلی مهمه، در واقع این اختیارات مال اون نهاده، دقت فرمودین؟ او اختیارات مال مقام حاکم و قاضی است، چه معصوم چه غیر معصوم. این معنیش وقتی گفتن اختیارات فقیه عادل در عصر غیبت در مقام حکومت و قضا و مدیریت مثل اختیارات رسول اللهه، مثل امام معصومه، معنیش نیست که فقیه مثل پیغمبره. اینجا صحبت از ارزش حقیقی انسان‌ها نیست، این بحث از ارزش حقوقی است. یعنی اختیارات و وظائف. ایشون اونجا مطرح میکنه میگه مثلا اگه بگید که آقا چون فقیه بالاخره فقیه که مثل پیامبر و امام نیست، خب نیست چیکار کنیم حالا؟ خب در مورد زانی 100 ضربه شلاق بزنه پیغمبر، اما فقیه 50 تا بزنه. فقیه 50، اصلا این مال فقیه نیست که 50 تا بزنه یا نزنه، حکم است که اینجا باید 100 تا بخوره. این حکم رو چه پیامبر اجرا بکنه چه فقیه، حکم باید اجرا بشه. این اختیارات مربوط به مقام حکم و قضا است، نه مربوط به اون شخص که شما دنبال ارزش‌های حقیقی می‌گردید میگه آقا مگه این معصومه؟ نه خیر، معصوم نیست فقیه. آقا فقیه خطا نمی‌کنه، چرا خطا می‌کنه؟ خوبم می‌کنه. آقا یعنی امام رضوان الله خطا نکرد، چرا امام خطا کرد؟ مقام رهبری، مقام معظمانی خطا نمی‌کنه، معصومه، چرا خطا می‌کنه؟ مگه یک پزشک و جراحی که داره عمل جراحی می‌کنه مگه خطا نمی‌کنه؟ ولی اطاعت از اون طبیب عقلاً و شرعاً واجبه. مگه باید معصوم باشه تا اطاعت واجب باشه؟ اگه این حرفو زدی یعنی تعطیل حکومت و تعطیل احکام اجتماعی دین در عصر غیبت. اگر گفتی احکام فردی و عبادی خیلی مهمن ولی احکام اجتماعی اسلام اونقدر مهم نیست که ما براش وقت صرف بکنیم، این یعنی تئوریزه کردن و توجیه سکولاریسم، این یعنی خود حوزه داره سکولاریسم رو دامن بهش میزنه، این یعنی اینکه اون مقداری که ما در باب غسل و وضوء و نجاسات و طهارت و اینا در اون مقدار حرف داریم و لازم الرعایه اسلام، اون مقدار ما در باب روابط بین الملل و اقتصاد و سیاست اون مقدار اسلام حرفی برای گفتن نداره، یا اگر داره اونقدر لازم الرعایه نیست. اینا همون حرفی که اونا جبهه مخالف ما داره میزنه، اونا هم همین رو دارن میگن. اونا هم میگن آقا شما به وظایف خودتون بپردازید، احکام فردی و عبادی، به مسائل حقوق بین الملل و حقوق بشر و اقتصاد و سیاست و روابط اینا چیکار دارید؟ اینا ربطی به دین نداره. خب این همونه که ما هم که در عمل داریم همون رو تقویت میکنیم. تا وقتی در حوزه مشهد و قم کرسی‌هایی تشکیل نشود که هر ماه با استناد به قرآن و حدیث و با همین متد فقاهتی و جواهری مسائل امروز جهان و جهان اسلام و مسائل امروز جامعه خودمون در قالب مقاله و کنفرانس و پایان نامه هر هفته و هر ماه مطرح نشه، ما خودمون داریم به سکولاریسم دامن میزنیم، خودمون داریم حوزه رو تضعیف میکنیم. این انجمنهای علمی و کرسی ها و اینا از حاشیه باید بیاد به متن، اینا هم به اندازه فقه اصول مهمن. امام اونجا میگه اون روایاتی که میگه قضا، حکمه، امره، اینا احکام حکومتی و قضایی است. تمام روایاتی که تعبیر به حکم و قضا و امر میشه اینا حکم حکومتی است و قضایی است، حکم اولیه شرعی مثل احکام چیز نیست. اطاعتش واجبه ولی از اون باب نه از این باب، از باب حکم ولایی واجبه نه از این باب. بعد استناد میکنه که من این حکم قاعده لازره رو قاعده بالاتر از قاعده فقهی میدونم به عنوان حکم حکومتی، به دلیلی که در قضیه سمرة بن جندب و او قضیه موضوع صدور این حدیث لازرر اونجا نه شبهه موضوعی است نه شبهه حکمی، حکم حکومتی است. گرچه تعبیر حکمه و قضا هم اگر اونجا نباشه باز حکم حکومتی است، برای که ریشه های ظلم و ضرر و ستم در جامعه گسترش پیدا نکنه، برای که اختلال در نظام اجتماعی پیش نیاد. لذا بالاتر از قاعده فقهی یه حکم حکومتی است. این البته راجع به سندش ایشون بحث میکنه، اونجوری که یادمه میگه که روایت خاصی که عین این عبارت درش باشه که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام و سندش درست باشه، امام اینو رد میکنه. اولا فی الاسلام میگه نیست در روایت، علی مؤمنین هست، و بعدم این مضمون به شکلای مختلف در روایت مختلف نقل شده، ولی این عبارت رو میشه استنباط کرد و استناد داد به دین، لا ضرر ولا ضرار رو میشه نسبت داد. اما بعد راجع به معنیش احتمالات مختلف، از جمله یه احتمال اشاره میکنه که این وقتی شد یک حکم حکومتی یعنی دایره همه مالکیت ها و احکام اولی و فرعی که موجب ضرر به دیگران و به جامعه و عقب نگه داشته شدن امت اسلام و ضعف مسلمینه میتونه اونها رو وتو و محدود کنه. همون ولایت مطلقه که بعدها گفت، یه حرف تازه‌ای نبود، اینو امام 20 سال قبل از انقلاب تو بحثاش گفته به شکل‌های مختلف، از اون یکیش اونجاست که برای فروع فقهیشون میگه به قاعده لازرر استناد نکنیم، دنبال ادله دیگه باشیم. ولی برای این قضیه چرا؟ عرضمو تمام میکنم، اگر فرمایشی دوستان دارن یا سوال یا فرمایش دارن بفرمان که ما استفاده کنیم، اگر نه عرضمو خط بکنم. بله، این چیزی که از جهان اسلام ما میدونیم همون چیزی که شما میدونین دیگه، یعنی الان دیگه یک جوری شده هر روز باید اخبار رو گوش کنیم ببینیم کدوم حکومت سقوط کرده. مبارک یک هفته قبل از اینکه سقوط کنه به مقامات اسرائیل تماس گرفت، گفت که فکر نکنید من در خطرم، فقط هوا پسه، اگر من سقوط کنم بعد نوبت بقیه اینا حکومت هاست، بعدم نوبت خودتونه و تفکر شیعه بر همه اینجا حاکم میشه. اینو مبارک یک هفته قبل از سقوطش به نخست وزیر اسرائیل گفت. قبل شاه اردن یک دو سال پیش گفت چی؟ خطر هلال شیعی، آی شیعه آمد. اینا الان میخوان برای که ایران، رهبری ایران در امت اسلام جا نیفته، بگن آقا ایرانی‌ها به ما ربطی نداره، اینا اولا دنبال امپراتوری ایرانن، قدرت خودشونو میخوان گسترش بدن علیه اعراب، و ثانیاً شیعه. اینا میخوان بگن که اینا این انقلاب یک انقلاب شیعی است نه اسلامی، اینا ربطی به ما ندارن، ایران الگوی ما نیست، اینا دشمن اهل سنتن، دشمن اهل سنت و جماعتن، دشمن اصحابن، اینا قرآن رو قبول ندارن، اینا قرآن رو تحریف شده میدونن، اینا ائمه‌شون از پیغمبر بالاتر میدونن، اینا معتقدن خاتمیت رو قبول ندارن، اینا معتقدن قرآن تحریف شده، و برای همه این چیزایی هم خب چیزایی از اسنادی هم از تو منابع و حرفای ماها در آوردن، در سطح جهان اسلام هم پخش کردن که اینا میخوان رافضی ها بر جهان اسلام حاکم بشن و ایرانی ها بر اعراب. این خط رو دارن به شدت دامن میزنن، حتی مثلا شاه اردن همین رو گفت، مبارک همین رو گفت، دیگران همین رو گفتن. علتش اینه که میخوان این حلقه انقلاب ما با حلقه این انقلاب های دیگه در جهان اسلام اینا به هم چفت نشن، که فردا مصری ها، تونسی ها، الجزائری ها، مالزی، نمیدونم کشورهای مختلف، اینا بگن که همیشه با یک بدبینی به ما نگاه کنن، بگن اینا مسلمون نیست، یعنی شیعه هن، رافضی هن، و اینا عجم هن، ایرانی هن. این الان بزرگترین و آخرین و مهمترین حلقه توطئه های دشمنه که باید ایره ما ببینیم چجوری میشه شکست. با وجود همه این توطئه ها جوان ها، روشن فکر ها، دانشگاهیان، ملت ها در کشور اسلامی قلبشون با ایرانه و واقعا توجهشون به اینجاست و منتظرن. تو سربستان من زمان جنگ بوسنی اون موقع ها یه وقت رفتیم بوسنی، رامون ندادن، عوضش رفتیم سربستان، مرکز خود سربا، با دو سه تا از دوستان رفتیم اونجا، دو سه بار بازداشت شدیم، یه بار از قطار ما رو کشیدن پایین سر مرز بازداشت کردن، یه بار شب ریختن تو هتل، عین فیلما حمله میکنن و اینا دستا رو دیوار رو اینجوری گرفتن. یه وقتم داشتیم میرفتیم به یک شهری که مرکز مسلموناشون بود، اتوبوس تو جاده پلیس اومد گرفت ما رو، از اتوبوس دوباره توقیف کردن. اینا تو وسط سربستان، سربا که داشتن مسلمونا رو قتل عام میکردن، ما داشتیم پیاده میرفتیم ایستگاه، سوار ایستگاه اتوبوس بریم بریم، یه خانمی اونجا بود که ایشون چون همین چیزای حقوق بشری بود و اینا، و تو زندان سربا چند سال شکنجهش کرده بودن، بنده خدا رو خیلی اذیت کرده بودن، مسلمان مذهبی نه نبود، بعد مسلمان خانوادگی بود چون مال کوزوو بود، اما خودش مسلمان نبود، مذهبی نبود. ایشون گفتش که من راجع به انقلاب شما مسئله اسلام رو مطرح کردم، چند تا چهار تا سوال دارم راجع به اسلام و اینا، و بعد گفتم ما داریم میریم ایستگاه اتوبوس، داریم میریم شهر دیگه، فرصت نیست. گفت میشه من از همینجا تا ایستگاه اتوبوس باهاتون بیام تو راه صحبت کنیم؟ گفتم بله، من تو خب راه زیاد، ولی آمد هوای سرد سر و پیاده و ما آمد تا ایستگاه اتوبوس، تا موقعی که اتوبوس حرکت کنه سوال. گفت من راجع به حقوق زن در اسلام و در قرآن سوال دارم و اینا، قرآنم خونده بود، آدم بود که قرآنم گفت مرور کرد، ولی خب عقیده نداشت به اسلام. باور کنیم تو همین 45 دقیقه این زنه که دانشگاهی و به حساب روشن فکر و سیاسی و زندان دیده بود، مبارز، یه آدم معمولی نبود، فقط واقعا 45 دقیقه به 4 5 تا سوالش راجع به مسائل حقوق زن در اسلام و در مکتب خودمون ما صحبت کردیم راجع به این. موقع خداحافظی که من داشتم سوار اتوبوس می‌شدم، دیدم این خانم چشماش پر از اشک، گفت کاش که این حرفا رو چند سال پیش شنیده بودم. بعدم دست دراز کرد که با ما دست بده که دیگه نشد. گفتش که گفت کاش که چند سال پیش این حرفا رو کسی به ما زده بود. ببینید قلب‌های پاک، انسان‌های آماده. ما رفتیم کوزوو، وسط سربستان یک جایی بود که مسلمان‌ها اونجا هستن که حالا مستقل شده، یه عده اونجا شیعه شده بودن، 50 60 نفر شبای جمعه دور هم جمع می‌شدن دعای کومن می‌خوندن. یکی از اینا اسم خودشو گذاشته بود خمینی، فامیلش رو عوض کرده بود، گفت من سالها می‌رفتم مرکز همین چیه اسما رو عوض میکنن، ثبت چیز احوال اینا، اسمم عوض بکنم، میگفتم اسم من خمینی، میگفتن مگه خمینی اسم تو کیه فلان، با هم دوام که چهار سال دویدم تا اسممو کردم خمینی، الان اسم من خمینیه. رفتم تو خونه شون دیدم عکس امام، عکس رهبری اینا تو در و دیوارش و فلان، و اونجا دارن کار میکنن. رفتیم مسجد وهابیا، اونجا یه آخوندی بود نام سلمان افندی، وهابی بود، این با سربها مخالف بود، جزء مجاهدین بود، ولی با شیعه هم متنفر بود، با سربا هم میجنگیدن، یعنی واقعا به قصد شهادت میجنگیدن، ولی از شیعه هم بچشون میامد. من رفتم با یه آقا سر صحبت رو باز کردم، اتفاقی میدونم کجا دیده میشه اینا، و باش صحبت کردیم، یکی از حرفا خوشش آمد، بعد گفتش که اهل کجایید؟ گفتم ایرانی. گفت شیعی؟ گفتم بله شیعه هم. گفت روح برو. من گفتم آقا بذار حرفامونو تموم بکنیم، حالا اگه غلط حرفای ما بگو اینا. گفت من با شماها بحثی ندارم، شماها نه قرآن رو قبول دارید نه اصحاب رو قبول دارید، شماها دین ندارید. ما دیدیم با این نمیشه حرف زد و اینا، و گفتم که از یک طریق دیگه خودمونو به زور مهمان کردیم خونش، رفتیم خونهشون مهمان، این دیگه به رو دروایستی دیگه مجبور شد احترام بذاره به ما که حالا مهمان دیگه. شام مهمانش بودیم و بحث کشید به مسائل ایران و جهان اسلام و انقلاب و حرفا، و خب آداب مهمانداری اسلامی هم رعایت میکردن، نه هنوز به همون سبک چیز آب میارن مهمان سر سفره دستشو بشوره، خود صاحب خانه باید بیاد آب بگیره دستشو بشوره، باز بعد خودش میاد دستمال میاره، همه آداب اسلامی رو رعایت کرد. بعد گفت ما شنیدیم که خمینی زنهای آبستن رو تیرباران میکنه، شکنجه میکنه، آدم میکشه، فلان میکنه، فلان. گفتم از کی شنیدی؟ از کی شنیدی؟ از دشمنان اسلام شنیدی؟ از رسانه‌های غرب شنیدی؟ تو اگه مسلمانی و اگه اهل قرآنی که نباید وقتی فاسقی خبر میدنی نباید تحقیق بکنی؟ نباید سوال کنی؟ اینا رو کیا گفتن؟ اینا رو کسایی که وابسته به رژیم غرب بودن فرار کردن، یا آدمایی که 10-15 هزار نفر ترور کردن تو کشوری حرف زدن، رسانه‌های دشمن داری حرف میزنه. میخوام اینو بگم که با این آدم ما یک کمی صحبت کردیم که آقا شیعه نظرش اینه، ما غالب تحریف قرآن نیستیم، ما اصحاب احترام میگذاریم. اصحاب دو دسته شدن بعد از پیغمبر، خود اصحاب دو دسته شدن، بعضی اصحاب به نظر ما مسیر درست بودن، بعضی ها در یک جایی نه، راجع به قرآن نظر ما اینه، راجع به پیامبر ما امیرالمؤمنین ما علی ابن ابی طالب و پیغمبر نمیدونیم، ما ائمه رو خدا نمیدونیم، بالاتر از پیغمبر نمیدونیم. خلاص اینا راجع به دیدگاه شیعه کم صحبت کردم. بعد راجع به انقلاب میخوام بگم آقا همین آدم وهابی تند تکفیری او شب از بابی که مهمانش شدیم مجبور شد ما رو، حتی تو ماشینی که داشتیم میرفتیم اونجا روزه عمر برای ما پخش کردن. جدی میگم من نمیدونستم اینا هم روزه دارن، فکر کردم این روزه خانیش ما شیعه است و اینا، دیدم تو ماشین عمدن برای که میدونستم ما شیعیم یه کسی داره قشنگ روزه میخونه برای عمر ابن خطاب. گفتم آقا ما نظرمون اینه، قضایامون اینه، یک مسئله گفتیم راجع به انقلاب و امام. همین آدم متعصب متسلب که تا گفتم شیعی دستش کشید کنار که نجس نشه، خدا رو شاهد میگیرم وقتی داشتیم از خونش میامدیم بیرون خداحافظی کردیم، اسم امام آمد، گفت خمینی رضی الله عنه، رضوان الله علیه، گفت خمینی رضوان الله علیه. از هیچ کس الان بت پرست و کمونیست و وهابی همه دنیا اگه باهاشون درست حرف بزنیم، مسائل اسلام و انقلاب درست منتقل کنیم، دنیا تشنه است. از آمریکای لاتین هفته پیش یک عده دانشگاهی و یک عده خبرنگار آمدن اینجا، یه بحثی تو تهران راجع به حقوق بشر داشتیم با هم. من هیچی جز آیه و روایت براشون نخوندم، گفتم ببین قرآن راجع به حقوق بشر اینو میگه، پیامبر اکرم اینو میگن، روایات ما اینا رو میگن. اصلا اینا واقعا تعجب میکرد، گفت همه جا ما مشکل ما مشکل دینه، در اینا عقب تو آمریکای لاتین چپن، گرایش سوسیالیستی دارن. گفت ما اینجا مشکلمون دینه، این کشیشا و دین همیشه جلوی عدالت وایسادن. حتی 4 تا کشیش انقلابی که در آمریکای لاتین به نام الهیات رهایی بخش مطرح شدن، طرف فقرا رو گرفتن، کلیسا پاپ تکفیر کرد، گفت اینا کشیش نیستن، اینا کمونیستن. وقت شما همه او چیزایی که ما دنبالشیم به عنوان عدالت و حقوق بشر، همه رو دین خودتون گفته، دینتون اینا رو گفته، این آیات، این روایات، این همه دقت راجع به من آیات خوندم راجع به، بعد گفتم آقا حقوق بشر که هیچ، حقوق حیوانات در روایت ما اینه، راجب حقوق گیاهان در روایت ما اینه، راجب حقوق اشیا و امکنه انکم مسئولون حتی عن البقاء ول بهائم اینه. آخ دیروز یکی از دوستان که با این ارتباط داشت دیروز با صحبت کردم، گفتم که از اون جلسه بازخورد منفی چیزی که هست اینه، گفت اینا تو همین چند روزی که تو ایران بودن چند تا جلسه اینجوری با افرادی داشتن تو قم و تهران و اینا، میگفت واقعا منقلب شدن و سه نفرشون اومدن گفتن ما می‌خوایم با اسلام آشنا بشیم، دنبال منابع اسلامی می‌گردیم. گفتم ها اینجا دیگه ما یک کمی می‌ترسیم که چی بدیم بخونن اینا که یه وقت رم نکنن، چون بعضی کتابای مذهبی که ما داریم و می‌نویسیم برای لا مذهب کردن افراد مناسب‌تره تا مذهبی کردنشون. من بعضی از باور کنم بچه‌ها توی دانشجو و اینا بعضی استادا اینا رو می‌بینم کینه ضد مذهبی و ضد آخوندی اینا دارن، میبینم یک کتاب مذهبی خونده این کینه رو پیدا کرده، کاش او کتابه رو نمیخوند، یه حدیث نابجا با سند نادرست یا با تفسیر نادرست یک کسی براش خونده، ای کاش که او حدیث رو براش نمیخوند، این آدم کاش که نمیخوند، کاش که اصلا نمیخوندن براش، چون این مقدمات داره، تا مقدمات رو نگه که حق نداره این رو بگی، که همینطور یک حدیث آیر چیزی رو ورداری هر جا با هر کسی بگی و بخونی ترجمه تحت اللفظی کنی بری، این اسلامه؟ عقلت کجا رفت؟ حکمت کجا رفت؟ من تجربه‌م، شعار نمیدم اینا، یه عده‌اش میگن من تجربه‌م دیدم خودم، دنیا به شدت آماده شنیدن حرف حسابه، از نخبگان و روشنفکرانشون تا توده عادی کوچه و بازارشون همه چیزم میفهمن مردم. همین ماهواره و اینترنت هم به ضرر خودشون تموم شدن، بی انقلابا اگر این ماهواره ها و اینترنت نبود این انقلابا پشت سر هم نمیشد. اینا همینجوری دیدن که یک روزه طرف رفت، گفت چرا ما نکنیم، ولی اگر زمان انقلاب ما که چند هزار شهید دادیم ما تو انقلابمون، کسی تو دنیا خبردار نمیشد، که الان انقلاب آنلاینه، انقلاب آنلاین، تلویزیونای دنیا تلویزیون دوربینا تو میدون التحریر، الان تو بحرین تو فلان، اصلا خیلی به نفع به ضرر خودشون بیشتر شد، این قضایای ماهواره ها اینا رو انداختن علیه اسلام و مسلمین به ضرر خودشون شد، چون پیام قویه، وقتی پیام قویه رسانه دشمن هم در خدمت پیام قرار میگیره، نمیتونن جلوشو بگیرن و مردم آگاه شدن. آخرین نکته، تو همون سربستان همون اسکا اتوبوسی که داشتم سوار میشدم یه بچه سرب واکسی داشت واکس میزد کنار اسکا اتوبوسش، بود کفش واکس میزد، منتظر اتوبوس بودیم اومدیم سوار شیم، بهم گفت بیا کفشتو واکس بزنم، اینا گفتم ما پول نداریم، پول شماها رو من ندارم که بهت پول بدم، ما اینجا یک مادر خرج داریم، پول همه دست اوه، و واقعا اونجا چیزی نبود ولی بود یه چیزی بهش میدادیم. بعد گفت که اهل کجایی؟ گفتم ایران. تا گفتم ایران یک بچه واکسی سرب در بلگراد در وسط سربستان، تا گفتم از ایرانیم دستشو مشک کرد گفت خمینی، یک جوان نوجوان 13-14 ساله سرب. امروز آقا در همه جای دنیا این مسئله مطرحه، از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، در داخل خود آمریکا. هزار سال پیش رفته بودم نیویورک، هزار سال که میگم واقعا هزار ساله، چون سال 72-73 اون موقع ها بود، رفته بودم اونجا منهتن مرکز سرمایه‌داری جهان و اینا، همین برجای دوقلو اینا هم اونجا بود، چند کیلومتر ورتر محله هارلمه، یک محله فقیر بدبخت خطرناک که مثلا برای 5 دلار سرتو میبرن اینجوری واقعا ها، یعنی صدها آدم شبا کارتون خواب کنار خیابون مخوابن، زمستون تو برف، ما رفتیم شب نگاه میکردیم میدیم یه عده‌ای از گاهی هست نرده کنار مغازه ها کنار خیمون از زیرش گرما میاد، مال مثلا مغازه ها و ایناست، سر او دعوا دارن، مثلا دو نفر میخوابن یک ساعت بقیه اونجوری سر پا قدم میزنن، باز او رو بیدار میکنن اینا بخوابن، اینجوری چند کیلومتر برتر از همین منطقه هارلمه، هارلم منطقه فقیرنشین عمدتا سیاپوس. وقت ما گفتیم بریم اونجا، شنیدیم یه عده اونجا یک محله مسلمونیه، بریم اونجا رو ببینیم. این راننده سفارت و اینا وزارت خارجه و اینا دیگه اینا بنده خدا میترسن یه مقداری. بعد گفت نه اونجا خطرناک، نزدیک غروب من نمیام، هر کار کردیم نمیاد، با یکی دیگه از دوستان پیدا کردیم و بچهای دانشجو اونجا رفتیم، اونجا رفتیم نزدیک غروب که هوا داشت تاریک میشد دیگه، ایشون هم ترسید گفت آقا بریم اینجا الان هوا تاریک شه، چون اینا خیلیشون مسلحن و مثلا جلوتون میگیره میگه پول بده ندیم میکشه میزنه با یا با کارد یا با تفنگ میزنن. گفت اینجا مسجد اینا، مسجد مالکوم ایکس، مالکوم ایکس رو که میشناسید دیگه حتما، از رهبران سیاهای اونجا بود، زندانی و آدم لاتی بود، یه مرتبه مسلمان شد و شد یک رهبر انقلابی درجه یک، کارهای عظیمی کرد، سخنرانی‌های فوق‌العاده‌ای داره، سخنرانی‌ها و منبرای مالکوم ایکس رو برید بخونید، چقدر زیباست، چقدر زیبا صحبت می‌کنه، برای هر کلمه و هر جمله اینا فکر می‌کردن. و خیلی تأثیر گذاشت تو سیاهای آمریکا رو مسلمون کرد و بعدم ترورش کردن کشتنش. رفتیم مسجد مالکوم ایکس، یه مسجدی وسط هارلم. باور نمیکنید، گفتن ما تو این محله خودمون یه حکومت اسلامی به سبک ایران درست کردیم وسط هارلم. گفت این محله اطراف مسجد هیچ مغازه‌ای نه مشروب حق داره بفروشه نه گوشت خوک، و این وسط هارلم اینجا امن‌ترین منطقه است، اینجا نه دزدیه نه جنایت نه هیچ. ما اینجا یک حکومت اسلامی، یک امت اسلامی خودمون درست کردیم توی دو سه تا محله و خودمون اینجا امنیت اسلامی برقرار کردیم. تو مسجد رفتیم نماز خوندیم و امام جماعتشون نبود، مریض بود. و بعد خودشون گفتن که اون نخست وزیر شما که شهید شد رجایی وقتی آمد سازمان ملل این مسجد ما آمد، و موقعی که می‌خواست بره یا 500 دلار هم یواشکی گذاشت زیر تشک این آخوند مسجدمون، امام جماعتمون. بعد گفت اون مزه اون 500 دلار هنوز زیر دندون ما هست، در حالی که سعودی و امارات و اینا هزاران دلار پول دادن به خاطر نفوذ خودشون، ولی ما میفهمیم تو او پولا اخلاص نیست. ولی او 500 دلار با اینکه چیزی نبود ولی توش اخلاص بود، هنوز مزهش هست زیر. و اینا تو همون مسجد راجع به امام پرسیدن، چطوری عادی راجع به امام و زندگی امام ما با اینا گفتیم. والله تو مسجد وسط هارلم وسط نیویورک دیدم دارن گریه میکنن، یعنی اسم امام و انقلاب و خاطرات امام رو گفتیم خیالشون داریم روزه میخونیم گریه کردن. همشون هم اهل سنتن. این وضعیت دنیاست. سوال اینه آیا ما خودمون رو برای این وضعیت آماده کردیم؟ آیا حوزه علمی مشهد، حوزه قم، مدیریت ها، مدرسین، طلبه ها خودشون رو برای یک همچی وضعی در دنیا، این آتش و این تشنگی آماده کردن که فردا یک او از دیدگاه های مختلف به ما بگن آقا اسلام چی میگه؟ شیعه چی میگه؟ راجع به حقوق بشر چی میگید؟ راجع به حقوق زن چی میگید؟ راجع به تعلیم تربیت چی میگید؟ راجع به نظام سیاسی چی میگید؟ راجع به نظام اخلاق چی میگید؟ راجع به عرفان و معنویت چی میگید؟ ما میگیم بسم الله بیا این کتاب، این صد تا نوار، این چی میخوای؟ سوالت بگو تا من در باب اینا کجا باید انجام بشه؟ اینا باید تو همین حوزه، تو همین کرسی ها شروع کنید، بحث مدام آماده بشه، دنیا منتظره. رسانه هایم که کاری که عرض میکنم الان انقلاب آنلاینه دیگه، با همه دنیا میشه ارتباط کرد. و السلام علیکم و رحمت